بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على اعدائهم اجمعین. در جلسه قبل معنای حلول و حال و محل را توضیح دادیم. هر محلی یعنی اون زمینه‌ای و ماده‌ای که فعلیت جدید، حالت جدید برای او حاصل میشه. این محل ممکن است مرکب باشد، یعنی خودش مرکب از ماده و صورتی است، یا بسیط باشه. به اون صورتی که در محل بسیط حلول می کند میگن طبیعت. ویژگی طبیعت هم اینه که کارش یک نواخت. به اون محلی که خودش مرکب است و باز بر این محل مرکب صورتی و فعلیتی وارد می شود، اون صورتی که بهش وارد میشه بهش میگن صورت نوعیه. این محل هم محل مرکب برای او. اون پس صورتی که وارد بر محل بسیط شد طبیعت، صورتی که وارد بر محل مرکب شد صورت نوعیه. با این نکته و اون توضیحاتی که جلسه قبل دادم، حالا بیایم سراغ تقسیم قوه فاعل، فاعلی، قوه‌ای که مبدأ اثر است. بله. محلش مرکبه. نه، صورت که خودش مرکب نمی‌شود، ولی اون محلش یعنی زمینش باید مرکب باشه. مثلا صورت نوعیه نبات بر محل بسیط وارد نمیشه، محلش خودش مرکب صورت معدنی و جسم است. ولی مثلا صور عنصری، حالا بنابر نظر اینها عناصر میگفتن آتش و خاک و اینا، صورت آتش بر فرضی که عنصر بسیط باشه، محلش خودش مرکب از جسم دیگری و عنصر دیگری نیست. اصلا محلش عنصر نیست، محلش جسم است که خودش بسیطه. ولی فرض کنید مثلا صورت معادن مثل یاقوت که غیر از عناصر باشن، اینها از ترکیب اون عناصر پدید آمدن، پس صورت یاقوتی یا صورت نباتی بر محلی وارد میشه که خودش از چند عنصر ترکیب شده. ولی مثلا صورت آتش بر محلی وارد نمیشود که از چند عنصر تشکیل شده، او خودش عنصره، محلش فقط جسم دیه. برای این گفتیم که محل یا بسیط باشه یا مرکب. و فرق جوهر و عرض با ماده و صورت هم توجه کردید. گفتیم عرض خودش در وجود محلش و موضوعش نقشی ندارد، ولی صورت در وجود محلش نقش داره. محل بدون صورت نمیتونه وجود داشته باشه، ولی موضوع عرض بدون عرضش میتونه وجود داشته باشه. تقسیم قوه فاعلی رو که ما تا همینجا فکر کنم رسیدیم دیگه، حالا به این چاپ ما فرق میکنند. قوه فاعلی اون قوهی که از او فعل سر میزند، یا فعل واحد دارد یا افعال متعدد. اگر فعل متعدد داره یا نسبت به این افعال متعددش آگاه هست، آگاهانه این کار را انجام میده یا نه، دارای ادراکه یا فاقد ادراک. اگر فاقد ادراک است میشه نفس نباتی. صورت نباتی افعال متعدد و آثار متعدد دارد، خودش هم آگاهی به این افعال نداره. اون قوه فاعلی که افعال متعدد دارد و آگاهانه انجام میدهد، اون میشه نفس حیوانی. و اما اگر قوه فاعلی فقط یک اثر و یک فعل از او سر میزند، نه اثرات متعدد، یا آگاه به این اثر واحدش هست یا آگاه نیست. اگر آگاه هست میشه نفس فلکی. نفس فلکی یک اثر و یک کار دارد و اونم چرخش بدنشه، جسم فلکی رو میچرخانه. آگاهانه هم این کار از او سر میزنه. پس مبدع فعل واحد است و با ادراک و آگاهی این کار انجام میده. و اما اگر بدون آگاهی است، اون از اثری که ازش سر میزنه ادراک و آگاهی نداره. مثلا جمادات که آثاری دارن ولی خودشون ادراکی از آثار ندارن. اینجا یا این صورت و این قوه فاعلی مقوم اون محلش است یا متقوم به محل است. همون تفاوتی که در مورد ماده و صورت و جوهر و عرض گفتم. عرض چیزیست که دارای آثاره، مثلا حرارت یک عرضه، آثارم داره. پس الان در این تقسیم بندی که ما میخواییم بیاریم جزء قوه فاعلی به حساب میاد، چون قوه مؤثر و اثرگذار است. اثر حرارت هم یک نواخت و واحده، اثرات متعدد نداره دیگه. حرارت هم مثلا سوزانندگی و گرم کردن شیء مجاورش، پس اثرش واحد است. خودش هم یعنی خود این عرض آگاهی به این اثرش ندارد. حرارت که آگاهانه نمی‌سوزاند. خودش باز ویژگی دیگه‌ش اینه، خودش وابسته به محل است. عرض وابسته به موضوعشه ولی موضوع وابسته به او نیست. پس میگیم نسبت به اون محل و موضوع وابستگی دارد دون العکس، یعنی موضوعش وابستگی به او نداره. این میشه عرض و به اون محلش هم اصطلاحا میگیم موضوع. پس همه این مؤلفه ها رو دقت بکنید. اولا قوه اثرگذاره، اثرش هم واحده، آگاه به این اثر نیست، این ویژگی سوم، و وابسته به محل است اما محل وابسته به او نیست، ویژگی چهارم. به چنین قوه اثرگذاری با این چهار خصوصیت میگیم عرض. و اما اگر اون محل یک نحوه وابستگی به این حال خودش دارد دیگه، مثل عرض نباشه، تعبیر کردیم این حال نقشی در وجود محلش دارد، یک نحوه دخالت داره در وجود محل، یا محلش بسیط است یا محلش مرکب است. اگر محلش بسیطه بهش میگیم طبیعت. پس طبیعت باز ویژگی‌هاش رو دقت کنید. وقتی میگیم طبیعت، مثلا میگیم طبیعت آتش، طبیعت آب، اولا قوه اثرگذار است، مؤثر است، پس میشه قوه فاعلی. فعلش هم واحده، اثر واحد و یک نواخت داره. نسبت به فعل خودش آگاهی نداره، اثری که از این طبیعت سر میزند آگاهانه نیست. در محلش حلول میکند ولی نقشی در وجود محل داره و محل بدون این حال نمیتونه وجود داشته باشه. پس مقوم محل خودشه، محلش در وجودش وابسته به این حال است. و این محل ویژگیش اینه که بسیطه. پنج تا خصوصیت شد: قوه مؤثر، فعلش اثرش واحد، آگاهانه هم نیست، مقوم محلشه و محل هم بسیطه. به چنین قوه اثرگذاری با این پنج خصوصیت میگیم طبیعت. البته این واژه طبیعت رو باید دقت کنین، چندین معنا داره، اشتباه نشه. الان این که اینجا گفتیم یک معنا از معانی طبیعت است که مثلا به حسب این معنا به آتش و به سایر عناصر که در محل بسیط هستن میگیم طبیعت آتش، طبیعت مثلا آب، طبیعت هوا و خاک. به اینا نمیگیم صورت نوعیه آتش. اگر همه این خصوصیت ها بود جز یکیش، قوه مؤثر باشه، اثرش واحد باشه، آگاهانه هم نیست، مقوم محلش هم هست، ولی محل مرکب باشد، مثلا صور معدنی، حالا مثالی که اینها می زدن مثل یاقوت، یاقوت میگن مرکب از چندین عنصره. پس الان یک صورتی است دارای آثاریه، اثرش هم واحد. این صورت در محل مرکب وارد شده، چون محلش مرکب از چندین عنصر دیگر است. مثل آتش نبود که محلش جسم بسیط باشه. به این میگیم صورت نوعیه. گاهی ما صورت نوعیه رو به جاش میگیم طبیعت، برخلاف این وضعی که اینجا الان داشتیم. مثلا میگیم طبیعت انسان، طبیعت یاقوت. به حسب این اصطلاح طبیعت فقط به اون صورتی گفته میشود که در محل بسیط حلول کرده است، یعنی همین چهار تا عنصر فقط باید باشه. ولی این واژه گاهی در جاهای دیگه هم به کار می رود با مسامحه، بعضی جا مثلا معنای دیگری داره. حالا بعدن در جای خودش باز در فرصت مناسب باشه نحوه های مختلف معنای طبیعت و طبیعی رو باید بگیم، که وقتی گفته میشه طبیعت یا میگه این چیز طبیعیه یا به طبع، این معانیش چیه؟ حالا این بماند بعدن انشاءالله بهش میرسیم. این تتمه اون تقسیمات قوه که گفتیم چند معنا داره هر کدومش، احیانا بعضیاش احیانا تقسیماتش. مطلب بعدمون سه تا مطلب دیگه مختصر داریم. یکی در مورد تعریف قدرته. در همین قوه فاعلی که مبدا افعال متعدد باشد و آگاهانه کارهای مختلف سر بزنه، این را متکلمین بهش گفتن قدرت. یعنی گفتن قدرت این که یه قوه‌ای، یه چیزی بتونه کارهای مختلف ازش سر بزنه. به عبارت دیگر صحیح است و جایز است که کارهای مختلف انجام بده و صحیح است و جایز است که انجام نده. مثلا حیوان می تواند کارهای متعدد رو هر جور بخواد انجام بده، میتونم ترک کنه دیگه. پس جواز انجام دادن و جواز ترک درش هست. این تفسیری است که از این قوه فاعلی در این تقسیمات بهش رسیدیم. اینجا یک اختلافی بین فیلسوف و متکلم است. متکلمین میگن قدرت یعنی همین صحت صدور و صحت ترک، به عبارت دیگر جواز انجام کار و جواز ترک کار، امکان انجام دادن و امکان ترک کردن. حالا دیگه با این تعبیر مختلف بود. فلاسفه میگن این تعریف از قدرت برای حیوان، یعنی مبدأ فاعلی که تعلق به ماده هم داشته باشه، صحیحه. شما نسبت به حیوان یا مثلا نسبت به انسان صحیحه بگید قدرت انسان یا قدرت حیوان یعنی این که او بتواند و امکان داشته باشه کاری را انجام بده و یا کاری را ترک کنه. اما این معنا نسبت به خداوند غلطه. نسبت به خدا نمیتونی اینطوری بگی، نه تنها نسبت به حق تعالی، نسبت به عقول هم نمیشه اینجوری گفت. مشکلش چیه؟ وقتی شما گفتید که قدرت یعنی جواز ترک و جواز فعل، صحت انجام و صحت ترک، این معناش امکانه. یعنی شما در تعریف قدرت آمدید امکان را دخالت دادید. خب از اون طرف هم که ما معتقدیم صفات خداوند عین ذاتشه. حالا معتزلی که منکر صفات بنابر مشهور اشعاری هم میگه که صفات زائد بر ذاتن ولی لازمه ذاتن. بر اون اساس هم نگاه کنیم همین اشکالی که میخوام بگیم وارده. بالاخره این قدرت یا عین ذات است یا لازم لاینفک ذاته. بعد چجوری معناش کردید؟ گفتید امکان انجام کار، امکان ترک کار. معناش این است که در اشرف صفات الهی که یا از لوازم است به رأی شما یا عین ذات است به رأی ما، معنای امکانی داخل شده. خب این که شد ممکن، یا اشرف صفاتش شد از ممکنات. شما وقتی چیزی تعریف میکنید میخواید با این تعریف به حقیقت اون معرف اشاره کنید دیگه. شما الان با معنای امکانی دارید به حقیقت قدرت اشاره میکنید که این قدرت شد قدرت امکانی. وقتی میگید جواز انجام یا جواز ترک میتواند، یعنی ممکن است ترک کند، ممکن است انجام بده، در واقع آمدید معنای امکانی را در حریم ذات داخل کردید یا لازمه لاینفک ذات فرض کردید. این معنا غلطه. خودشون تعریف میکنن، میگن قدرت یعنی بودن فاعل به گونه ای که اگر بخواهد ترک کند، اگر نخواهد ترک نکند، اگر بخواد انجام بده نخواد انجام نده. ان شاء فعل، ان لم یشاء لم یفعل. وقتی اینجور گفتید منافاتی نداره که بخواهد ازلن و ابدا و انجام بدهد ازلا و ابدا، یا نخواهد ابدا و ازلا و انجام هم ندهد. تفاوتشو خوب دقت بکنید. در اون معنای متکلم میگه قدرت یعنی صحت انجام و صحت ترک، یعنی جواز ترک و فعل، امکان ترک و فعل. امکان ترک و فعل خب واضحه دیگه، داره معنی امکانی رو داخل ذات میکند، غلط میشه. اما ما گفتیم اگر بخواهد انجام میدهد، اگر نخواهد انجام نمیدهد. نگفتیم امکان که معنی امکانی داخل در قدرت الهی و ذاتش بشود. حالا اگر خداوند ابدا و ازلا بخواهد و انجام بدهد، بازم صادقه این معنا که اگر نخواد انجام نمیده. خداوند ابدا و ازلا ظلم نمی کند، ولی اگر بخواهد انجام میدهد. در منطق خواندید که صدق قضیه شرطیه متوقف بر تحقق طرفین نیست، متوقف بر تلازم بین طرفین. لذا اگر بگیم خداوند اگر بخواهد، عقل اول را معدوم می کند. این درسته، اگر بخواد معدوم می کند. همونطور که درست است بگیم اگر بخواهد ظلم می کند، این درسته، ولی محال است که ظلم از او سر بزند، محال است که عقل اول معدوم بشود. در عین این که بازم صحیحه، اگه بخواد معدوم میکند، همونطوری که اگه بخواد ظلم میکند. چون صدق این شرطیه این نیست که در خارج واقع بشه، صدقش اینه که بین مقدم و تالی تلازم باشه. معیار صدق در قضایای شرطیه با معیار صدق در قضایای حملیه متفاوته. در حملیه میگیم در صورتی صادق است که در خارج محقق باشه، میگه الف به است به شرطی که در خارج همینطوری باشه. ولی اگر شما آمدید دو تا قضیه رو که اصلا ممکن هر دوش کاذب باشن، هر دوش اصلا ممتنع باشن، میتونید از ترکیب دو قضیه کاذب، دو قضیه حملیه کاذب، قضیه شرطی صادق داشته باشید. از ترکیب دو قضیه‌ای که محتواش محال ذاتی اصلا، شما قضیه شرطی صادق داشته باشید. لو کان فیه معالهتون الا الله لفسدتا، اگر خدای دیگری باشد آسمان زمین تباه میشن. شرطیه درسته ولی مقدمه تالی هر دو کاذبه. درست شد؟ معلوم؟ پس صدق شرطیه به این نیست که حتما باید در خارج رخ بده، اصلا ربطی به وقوع خارجی نداره. صدق شرطیه اینه که بین طرفینش تلازم باشه. اینجا هم میگیم اگر خداوند بخواهد ظلم میکند، این شرطیه درسته، همونطور که اگر خدای دیگری باشد آسمان زمین تباه میشود، این شرطیه درسته، ولی آسمان زمین تباه نشده و نمیشود، خدای دیگری هم نیست، هر دوش غلطه. اینجا در تفسیر قدرت فلاسفه گفتن قدرت یعنی بودن فاعل به طوری که اگر بخواهد انجام میدهد، اگر نخواهد انجام نمیدهد. این تعریف درسته، شرطیش هم تلازم داره، اون محذوری هم که متکلمین در تعریفشون داشتن که موجب میشد معنای امکانی رسوخ در ذات کنه اینجا وارد نمیشه، چون اینجا فعل معلق بر مشیت است. میگه اگه بخواد انجام میده، منافاتی نداره که اصلا نخواهد و اصلا انجام ندهد، ولی با این که نمیخواهد و انجام نمیدهد بازم صادقه که اگر بخواهد انجام میدهد. این در باب تعریف قدرت. بفهم
اینکه بگیم حساب همین تعریف فلسفه که اگر بخواهد یا اگر نخواهد، این اگر برای خدا میشه گفت معنا نمیده، چون که ما فعل انجام میشه، بعد از این فعل که انجام شد همین تا مصلحت داشته انجام بشه، صرفا همین. ما اینکه چی میخواسته چی نمیخواسته که نمیتونیم
علم پیدا کنیم. خب مگر قرار شد از این تعریف که ما علم پیدا کنیم به مصلحت ها چه ربطی داره؟
الان خود داره میگه اگر بخواهد یا اگر نخواهد، ما میگه ما صرفا اون چیزی که ما میتونیم بفهمیم چی؟ اگر
نه کلیشو که میتونیم بفهمیم، ما جزئیشو نمیتونیم متوجه بشیم که مصلحت حقیقی در انجام این کار چیه. مگر معنای این تعریف این است که ما هر موردی که با انجام کار یا ترک کار مواجه شدیم، معنای این تعریف اینه که مصلحت او رو فهمیدیم، ربطی نداره. که میگه اگر خدا بخواهد انجام میدهد، حالا چرا انجام میده نمیدونیم، تعریف ربطی به این نداره اصلا که ما سرش و مصلحتش رو بفهمیم. ما این رو میفهمیم که اگر خداوند بخواهد انجام میدهد، اگر نخواهد انجام نمیدهد. حالا مسائل و مفاسدش چیه نمیدونیم، حالا هرچی هست، ولی این رو میفهمیم که او چیزی رو که بخواد انجام میده. نکته سوم، قسمت اول تعریف و تقسیم بود، دوم این بحث قدرت بود، سوم یک نکته است، یک اختلافی بین اشعری و بقیه متکلمین و فلاسفه. اشعری گفته که قدرت همیشه با فعل همراهی و تلازم داره. بقیه میگن قدرت قبل از کار است. برداشت عقلا هم همینه دیگه، میگیم چون قدرت دارد پس انجام میدهد، قادر اینه دیگه، قادر کسی که اول قدرت داره سپس کار انجام میده. یه حرفی از اشاعره نقل شده که اینا گفتن قدرت معیت با فعل داره. حالا این بطلانش بودی آشکاره، یعنی اگر قدرت فقط همراه فعل است، یعنی پس قبل از فعل قدرت نداره؟ اگه قبل از فعل قدرت نداره چطوری کار انجام میده؟ بر اساس همون افق ذهن این گوینده این سخن یه جواب جدلی بهش میده، میگه خب شما مثلا اگه گفتی قدرت باید معیت با فعل داشته باشه، از اون طرف هم که عالم را حادث میدانی، مگه نمیگین عالم حادث زمانی است؟ پس قبل از حدوث عالم خداوند قدرت نداشته. کی قدرت داره؟ وقتی عالم را آفرید، چون میگه قدرت باید معیت و همراهی با فعل داشته باشه، عالم هم که فعل خداست، پس کی خدا قادر است؟ وقتی عالم آفریده قبلش قدرت نبوده، پس میشه قدرت خدا حادث، در حالی که شما قائل به حدوث قدرت نیستید. یا هم باید بگید عالم قدیمه، اگه قدرت قدیمه عالم هم قدیمه، چون قدرت گفتی با فعل معیت داره، پس یا قدم عالم رو باید بپذیری یا حدوث قدرت خدا رو بپذیری. هیچ کدومشم شما نمیپذیری. یعنی این حرفت با اون نتایجی که بهش بار میشه و شما زیر بار اونها نمیری سازگاری نداره. نکته دیگر در مورد نحوه های تقدم تأخر بین قوه و فعل است. اون معنای اولی که از قوه گفتیم، گفتیم مقابل فعل. بین این نحوه هایی از تقدم و تأخر که شمردیم، سبق و لوح و چند نحوه بود، فلاسفه میگن همواره فعلیت بر قوه به همه نحوه های تقدم مقدم است، الا در مورد قوه خاص نسبت به فعلیت خاص، که اینجا اون قوه خاص زمانن مقدم بر فعلیتش. تا استعداد و قابلیت و قوه خاص نباشد نوبت به حدوث فعلیتش نمیرسه. واضحه دیگه. مثلا بوته گندم، جوانه گندم کی به وجود میاد؟ وقتی در زمان قبل استعدادش در این دانه باشد. پس به لحاظ زمانی قوه خاص نسبت به فعلیت خاص خودش که در زمان بعد میاد به لحاظ زمان مقدمه. اما سایر نحوه های تقدم همواره از آن فعلیت است. همچنانی که اگر قوه مطلق و فعلیت مطلق رو، نه قوه خاص و فعلیت خاص خودش، فعلیت رو به طور مطلق و قوه رو به طور مطلق حساب کنیم، بازم همیشه فعلیت مقدم بر قوه است. این حاصل نکاتی که از اینجا باقی ماند. نريد ان نقسم القوه الفاعله بانها اما مبدا افعال و اما مبدا فعل واحد. قوه فاعل یا چند کار داره یا فعل واحد، هر کدوم میشم یا با شعور است یا بدون ادراک. و الاول اما مع الشعور او عدیمه، با شعور یا عدیم الادراک، و الثانی ايضا اما مع الشعور او عدیمه. ثم العدیم من الثانی، اون که فعل واحد دارد و فاقد ادراک است. اما متقومون بالمحل او مقومون له، یا خود اون حال، اون قوه فاعلی که حلول کرده وابسته به محله یا محل وابسته به اویه. و المقوم، اون قوه فاعلیه که فعل واحد داره و مقوم محله، اما فعل بسید، یعنی فعل محل بسید، یا فعل محل مرکب. خب از بیرون این تقسیم رو داشته باشید، چون در تطبیقش و در متنش مقداری به خاطر ضرورت وزن و قافیه یه عقب جلو کردین قیدها رو. فمبدا الافعال قد تخالفت عدیمه درکن قوتون لما نبت، مبدا افعال باشه در حالی که مخالفن این افعال، یعنی قد تخالفت به جاش بذارید المتخالفه، مبدا افعال متخالفه، در حالی که این مبدا افعال خودش فاقد ادراک است. عدیم درکن، مبدا افعال مختلفی که این مبدا فاقد ادراک است، این چیه؟ قوتون لما نبت، این قوه نباتیه. و مع کون مبدا افعال ذا شعور فتلک القوه قدرت الحیوان سم. اگر این مبدا افعال متعدد دارای شعور به افعال باشه، این قوه را قدرت حیوان به نام. تعریفش چیه؟ به صحت الفعله و صحت ترکهی رسم القدره، تعریف شده، ترسیم شده به صحت کار و صحت ترک. و قد اشرنا الى ان هذا الرسل قدرت الحیوان که ما سرره به شیخ لال قدرت الواجب تعالی خلافاً للمتکلمین، که حالا بعد توضیح مفصل باز میدیم. این رسم و تعریف برای قدرت حیوان است، نه برای خداوند. و مبدع الفعل الواحد، حالا بیم سراغ اون قوه فاعلی که یک کار فقط دارد، مبدع فعل واحد است. این لم یعدما به فعله شعور، اگر فاقد ادراک نیست نسبت به کارش، این لم یعدما به فعله شعور، یعنی دارای ادراک است نسبت به کارش، اگه این چنین است، زا یعنی هازا نفس السما، این نفس فلکیه، فإنها مصدر للفعل على وتيرة واحدة. نفس فلکی فقط یک کار میکنه، بر وتیره و منوال واحد هم کار میکنه، اون فقط بدنش را و جسمش را به حرکت میاره. و اما مبدا فعل واحد اگر فاقد ادراک باشد، ان یعدم مبدا الواحد الدرکه، اگر فاقد درک است، شرط دیگه اینه، ویژگی دیگه، و قوم المحل، مقوم محل است. یه شرط دیگه هم داره که بعد از طبیعت آورده، مقوم محل، فاقد درک، فعلش هم واحد، فهو طبیعتون ان فی المحل البسیط کالماء قد حصل. این بهش میگیم طبیعت، اگر اون محلش هم بسیط باشه، مثل آب، مثل آتش که اینا میگفتن عنصرن و محلش جسم بسیطه، محلش مرکب از عناصر دیگه نیست. حالا اگر محل مرکب بود، همه همین ویژگی ها باشد، ولی محلش مرکب باشه، و ذالک المبدا المقوم، این مبدا فعل واحد بدون ادراک که مقوم محله، صورت نوعیت اذا فرض مرکبا، اگر فرض بشه که در مرکب است، یعنی در محل مرکب است. این در فرض این که این قوه فاعلی مقوم محل باشه، چه محلش بسیط چه محلش مرکب. اما اگر به جایی که مقوم محل است خودش وابسته به محل است، و دون تقویم من ذالک المبدا للمحل بل یکون متقوما به، اگر بدون تقویم باشه از ناحیه این مبدا بر محلش، یعنی مقوم محلش نیست بلکه به عکس، فهو عرضون فالحراره مثلا من حیث انها مبدا و تسخن فی آخر قوتون، حرارت از اون جهت که مبدا گرم شدن در شیء دیگر است، بهش میگیم قوه، چون اثرگذاره، فاقد درکه، فعلش هم واحده، در محل قرار گرفته ولی خودش وابسته به این محله، پس میشه عرض. فتلک المباد المقارنه للمواد، تلک المباد المقارنه للمواد، این مبادی مقارن، مبادی که همراه مادن، حالا همراهی با ماده متفاوته دیگه، بعضی از این اموری که میگیم همراه مادن یعنی حلول در ماده و در محل دارن، اما بعضی از چیزایی که میگیم همراه مادن، همراهیش معناش نیست که داخل ماده حلول کرده، بلکه تعلق داره، مثل نفس. نفس داخل بدن نیست ولی یک نحوه تعلقی داره. این که میگه ولو به نحوه تعلق، یعنی مقصودش داره مقارنت را و همراهی با ماده را تعمیم میده. همراهی با ماده گاهی به نحوه حلول در ماده است، گاهی به نحوه تعلق به ماده است، مثل نفس مجرد انسان یا بعضی حیوانات که اینا نفسشون تعلق به ماده دارد ولی در ماده نیست. اون صور نوعیه که مثال زدیم و طبیعت و اینا که در ماده هستن یا اعراض. این مبادی مقارن مواد، این مبدأها و فاعلهایی که همراه ماده هستن، که حالا این مقارنتش ولو به نحو تعلق باشه، اینها از یک سو، از سوی دیگه شما یه مبادی و فاعلهایی در عالم دارید که اینا مجردن دیگه، مثل عقول، اونا هم فاعل هستن، اونا هم کار انجام میدن ولی بدون ماده. این مبادی مقارن مع مبادی مفارق المواد کلیتن، با اون مبادی و فاعل‌هایی که مفارق و جدای از مادن بالکل، یعنی کلن مادی نیستن، همه اینها کلن جنود و مبدأ المبادی تعالی شأنه، اینا جنود الهی هن. یعنی این که به اینا گفتیم فاعل هستن، فاعلیت حقیقی از آن حق تعالی است، خداوند است که مؤثر در نظام وجود، لا مؤثر فی الوجود الا الله. اما اینا مراتب فعالیت الهی است، پس کسی به غلط اثرگذاری حقیقی و افاضه وجود را به اینها نسبت ندهد، اینا مجاری فیض الهی هستند. مطلب دوم بر مورد قدرت، ولما ذکرنا ان صحت الصدور و لا صدور تفسیر لقدرت الحیوان، این گفتیم که اون تعریف مربوط به حیوانه، اردنا ان نذکر ما هو المعتبر فی القدرت مطلقا حتی یشمل قدرت الواجب بالذات الذی هو واجب الوجود من جمیع الجهات. بیایم یه تعریفی ارائه کنیم که شامل همه نحوه های قدرت، هم واجب هم ممکن بشود. فقلنا للقدرتن سب قوتن فعلیه، قدرت را اینجوری نسبت بده، بگو قوه فعلیه، فعلیه یعنی مؤثره فاعلی. ان قارنت القوه بالعلم والمشیه، اگر بر اساس علم و اراده باشد، یعنی قوه اثرگذاری که بر اساس علم و اراده اثرگذاری میکنن. فالمعتبر فی القدرت مطلقا اصدار الفعل عن علم و مشیتن، اون چی که معتبر در قدرت مطلقا، یعنی که هم شامل واجب بشه هم ملائکه بشه هم عالم طبیعت، اصدار الفعل عن علم و مشیتن، انجام دادن کار بر اساس علم و اراده. کما قال الحکما القادر هو الذی ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. بنابراین شما به این اجرام و اجسام به تبای فاقد شعور نمیگید قدرت دارن، نباید بگی آتش آتش قدرتمند، باید بگی قوی، آتش قوی است، حرارت قوی، ولی نه حرارت قدرتمند. قدرت مال جاییست که علم باشه. و اما صحت و الامکان و انفکاک الفعل فغیر معتبرین فیها، صحت فعل و ترک، این که اول انجام نده بعدن انجام بده، این قبیل اموری که متکلمین شرط میکردن در قدرت، اینا در معنی قدرت داخل نیست. مطلب سوم للقدرته از سبقه و علل فعله، قدرت باید سبقت بر فعل داشته باشد. و قد قیل که قائلش اشعریست، لها معیتون بالفعل، اشعری گفته نه قدرت باید همراه فعل باشه. ولیس هازا هو القول المعتمد علی، این قول درستی نیست که به شکیه کرد. لتکلیف الکافر، خب حالا جواب جدلی به اساس ذهن او بدی، ولی این جواب فلسفی نیست. خب الان کافر مکلف به شر هست یا نیست؟ اگه بگید مکلف نیست که بس چرا باید عذاب بشه، اگه مکلف هست او قدرت نداره، چون به زعم تو قدرت وقتی که کار انجام بده، او فقط وقتی نماز میخونه بس قدرت داره، بنابراین قبلش مکلف نیست، معناش این میشه دیگه. و لزوم یکی از این دو محالی که گفتیم، اما قدم العالم و اما حدوث و قدرت الله، که از بیرون توضیح دادیم. مطلب چهارم للقوت التي هي مقابل الفعل، اون قوهی که معنی اول قوه بود و مقابل فعل بود، از سبق زمانیان علی الفعل، اون قوه سبقت زمانی بر فعلیتش دارد، ولی به معنی قوه خاص در قیاس با فعل خاص خودش. و بالحقیقه هاذا السبق لفردن فردن منها علی فردن فردن منه، این سبقتی که میگیم برای تک تک افراد اون قوه خاص است، برای تک تک افراد فعلیتی که مربوط به همون قوه است. مثلا میگیم این میز قابلیت دارد خاکستر بشود، پس قوه خاکستر شدن هست. بنابراین الان فعلیت خاکستر بر قوه خاکستر تأخر زمانی داره، این قوه سبقت زمانی داره، این مربوط به قوه خاص و فعل خاص خودش. کما فعلون علیها مطلقا تقدما، فعل فعلیت بر قوه به طور مطلق همه این نحوه های تقدم رو دارد. ای تقدم الفعلو علی القوته به جمعی انهای تقدم من از ذاتی و زمانی و شرفی و غیره ها. خب معلومه که فعلیت همواره به شرف و به فضیلت مقدم است، ذاتن همینطوره. مطلق قوه با مطلق فعلیت مقایسه شد، فعلیت مقدم است حتی در زمان. به تبع و بالعلیه و همه اینا در نظر بگی، همواره فعلیت مقدم بر قوه است. والحمدلله رب العالمین.